میدم به شهروندان استان تهران که این 270 تا، نزدیک 270 تا، عمدتاً از سوی دستگاه‌های مربوطه در سطح ملی حوزه استخدامیشو انجام میشه، میاد توی سطح استان میشینن. توی سطح استان تهران محدوده، ولی بحث اصلی که اتفاق میفته هر اون چیزی که مربوط به استان تهران هست بود جذب به کارگیری، ما موظف هستیم که در واقع نظارت داشته باشیم روش آزمونی که اتفاق میفته، روش چیزایی که مصاحبه علیم بسوی که داریم. این قسمت کاره. یه قسمت دیگه نوع به کارگیری اینها در بحث بودجه است، یعنی اون قواعدی که سازمان مدیریت سازمان برام بودجه کشور با ما تکلیف میکنه باید رعایت بشه، حتما بحث شرکت هست، تو بحث قرارداد هست، یه قواعدی داره که باید از اون عدول نکنه.
بله.
که باعث این نشه که منابع بودجه کشور بره به سمت هزینه، عمدتا باید بره به سمتی که زیر ساختا به حال تملک اتفاق بیفته. اگر رها شده باشه بخش عمده از منابع میره به سمت هزینه، در واقع دست دولت رو دوستان میبنده.
باید همتراز بشه به واقع،
هم به نوعی متناسب با خدمتی که ارائه میشه منابع داده بشه، نه اینکه پول بدیم بعد میگیم فرد بکار بینه. این درست نیست.
تولید مهمتر از هر چیزیست. الان آمار استخدامی استان تهران بشه میزانه؟
استخدامی عرض کردم دو تا حالت داره. ما در سطح استان مثلا الان
270,000 نفری که فرمودید استخدامی در نظر گرفته میشن یا نیروهای خدمات؟
نه، 270,000 نفر کل شاغلین بخش عمومیه.
عمومی.
عمومی استان تهران هستن.
که خدمت ارائه میکنن.
ارائه میدن. بله. 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 مثلا من که توی سازمان مدیریت هستم.
به امور استخدامی؟
موارد استخدامی در چارچوب ضوابط هایی هستش که سازمان امور استخدامی انجام میده، برای تکلیف میکنن به دستگاه اجرایی و یه سهمیه استخدام میده. و
هر سال چقدر هست این سهمیه متفاوته؟
بستگی به نیازهای دستگاه متفاوته.
و سالیانه اتفاق میفته؟
بستگی به نه، معمولا هست 4 سال اتفاق میفته. یه جریان ورودی داره، یه جریان خروجی داره.
بله،
متناسب با بازنشسته و متناسب با شرایط کاری هر دستگاه.
بله.
این بعد دو تا شرط داره. یه شرط این که شما مصوب استخدامی چیز داشته باشی، پست داشته باشید دستگاه. و دوم این که تامین اعتبار سکویت گرفته باشه.
درست.
یعنی حتما باید براش بودجه دیده شده باشه. در غیر این صورت مقدار سخت میشه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر بزرگی، در حوزه آینده پژوهی چه کردید؟
آینده پژوهی یکی از بحث‌های کلیدی هستش که توی دو سه دهه گذشته اتفاق افتاده تو سطح حالا اقتصاد ایران تقریبا، ولی توی دنیا خیلی سابقه بالایی داره. اون چیزی که از آینده پژوهی میشه گفت برای استان تهران خاص اقتصاد منطقی، اونطوری برمیگرده به بحث آمایش.
بله. آمایش سرزمین.
آمایش استان.
استانیش.
آمایش سرزمین تصدی کلام. آمایش استان چه اتفاق چه کار کردی آمایش استان تهران برای استان تهران در سطح ملی داره؟
بله.
خب این کار کرد اینجور نیست که استان تهران در آینده استان صنعتی باشد یا استان کشاورزی باشه، چون هر دو تای این بحثا نیاز به آب دارن، نیاز به خاک دارن، نیاز به منابع انسانی و غیره داره. از این توی استان در آینده اتفاق با مشکل ممکنه مواجه بشه. عمدتا کار کرد اقتصاد تهران در آینده مبتنی بر خدمات نوین هست و یه سری از صنایع های تک.
بله.
که اینا با هم ارتباط داره. اگه بریم به سمت کشاورزی، کشاورزی باید باشه کشاورزی نوین باشه.
بله.
نه کشاورزی سنتی که آب کمتری نیاز داره، نیروی انسانی متناسب با بحث چیز نیاز داره. این رو یه مقدار در واقع داریم اون وال این بحث هستیم. بودجه هم که اعتبارم که تخصیص میدیم متناسب با همین بحث هست.
بله.
به خصوص این که اینا داشته باشید استان تهران ظرفیت هایی که استان تهران از بعد خدمات نوین داره هیچ استان این قابلیت نداره. حتی کشورهایی که در واقع پایتختشون آنکارا، ببینید مالزی، کره جنوبی، سئول نگاه کنید، همچی کار کرده ندارن.
بله.
50% از شرکت های دانشمونیان در استان تهران مستقر هستن. بخش عمده از دانشگاه های معتبر کشور در استان تهران هستند. بخش عمده از فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور در استان تهران مستقر. این ظرفیت خودش ایجاد میکنه که بره به سمت خدمات نوین.
بله.
که بتونه در واقع فارغ التحصیلان جوان درگیر کنه و مشغول به کار کنه.
که این فناوری های نوینی که و پیشرفته ای که میفرمایید چیست؟ مبناشون، کارکردشون،
فناوری الان یه بحثی که عمدتاً
به سمت داریم میریم یا از الان شروع شده؟
شروع شده. تو مثلا شما اگه اینا داشته تو بحث مثلا حوزه شهری، بخش عمده از اینا برفته به سمت دولت الکترونیک،
بله،
هوش مصنوعی و غیره. این بحثی که اتفاق افتاده، حالا بحث کارخانه نوآوری و غیره که ما داریم، همین کار کرده. یعنی در واقع شما نگاه کنید تهران آینده، به خصوص شهر تهران و شهرستان تهران و در استان تهران،
بله،
میره به سمتی که اقتصاد دانشبنیان مبنای اصلی قضاوت استان تهران هست نسبت به پایتخت‌های دیگه. در واقع این کار کرده داره. دلیل اصلیش این بحث اینه که هم استان تهران باید مقایسه بشه با کشورهای دیگه،
پایتخت‌های
دیگه که قابل توجه هستن. کارکرد استان تهران ظرفیتش بالا هست.
الان چگونه جایگاهی داریم؟ آماری دارید از این اتفاق
که
در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و
شاخص‌های عمده این بحثی که الان حوزه معاونت علمی فناوری داره دنبال مون ریاست جمهوری و حوزه‌ای که ما دنبال می‌کنیم،
بله،
عمدتاً در استان تهران مورد توجه قرار می‌گیره یا تست میشه،
بله،
بعد میره تو استان دیگه. این یکی از کارکردهای اصلی ما هست. توی شما نمیتونید بگید که فرضاً استان تهران در واقع تا سطح پایین بماند از بعد هوشمند سازی، استان دیگه نه، اینجوری نیست. باید اول تهران جلودار باشه، پیشانی باشه، بعد استان دیگه، نه اینکه استان دیگه توجه نشه. استان قابلیت این بحث داره. قابلیتشون ذات نیروی انسانی، سرمایه و همه بحثا که تعاملات بین المللی که داره، این ظرفیت ایجاد می‌کنه که بره به سمت در واقع اقتصاد دانش‌بنیان و حتی اینکه به سمت انشالله این اتفاق بیفته به سمت شهر هوشمند، که خیلی کار سخته واقعش که در بلند مدت زیر ساختای لازم براش فراهم بشه، که برخی از کشورها در واقع این سمت و سو رفتن. ما منابع آبی و منابع خاکی سرزمینی کم داریم در استان تهران، بل اجبار داریم و این سمت میریم که در واقع زمینی که از اون طرف یکی از الزامات ما این که هرچی به این سمت میبینی ارزش افزوده بالا ایجاد مونه،
بله،
ارزش افزوده بالا درآمد برای شهروندان اتفاق میفته که در واقع رفاه هم باشه،
شاید زمان بر باشه ولی آینده قشنگ
این سمت سوبت باشه، بله،
و فکر میکنم با توجه هم پیشرفتایی که فرمودید دیگر استان ها با تهران به موازات هم حرکت میکنن، شاید که تهران قدری پله بالاتر
جلوتر باشه، بله، واقعا همینجور هست، بله.
بسیار عالی. من خیلی سوال دیگر دارم ازتون، اما دقایق نشان دهنده رو به پایان رفتن برنامه است. بفرمایید مهمترین پروژه هایی که در حال حاضر دارید چیست در برنامه بودجه؟
پروژه هایی که ما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صاحب هیچ پروژه در سطح استان
فقط نیست. نظارت رو برعهده دارید؟
نه، تامین برنامه‌ریزی، تامین اعتبار و نظارت،
بله،
دستگاه اجرایی مربوطه در واقع این کار رو انجام میده. مثلا تو حوزه الان چیزی که داریم، یک از بحثاش بیمارستان ها بود، پروژه بیمارستان تو سطح استان تهران داریم، یکی از اولویت اصلی ما هست، پروژه هایی که بتونه کمک کنه تهران رو از بود ترافیک نجات بده. مثلا تو حوزه دماوند یه میانبر در واقع کمربندی داریم، تو بودجه اومده انشالله در سال آینده امسال و سال آینده تامین اعتبار بشه که بره به سمتی که اون محدودیت ترافیک تو کمربندی چه تو خود دماوند مرتفع بشه. تو حوزه پاک دشت انشالله بحث کمربندی یه قسمت انجام شد، فکر کنم نزدیک به 20 کیلومتر انجام شد. بحث‌های بعدی رو دارن دنبال میکنیم که به سمت در واقع بلوار امامزاده رد میشه به سمت سمنان که
کمک میکنه،
بله، کمک میکنه. تو حوزه آب و فاضلاب، شبکه‌های بزرگ آب و فاضلاب تو سطح استان تهران دارن، به خصوص شهرستان تهران که خیلی حجم داره کار میشه،
چند سالی که آغاز شده،
بله، آغاز شده که انشالله بحث دنبال میشه. یه قسمت اصلی که تهران از بود من هرسونم مصرف آب تهران بسیار گسترده هست،
بله،
این نمیخوام چون ممکنه رسانی بشه، بعد این مصرف آب تهران وقتی میره به سمت شبکه آب فاضلاب برنه تو این پایین تهران تصفیه میشه،
بله،
اون تصفیه برای بخش شرب
صنعتی،
بخش شرب نیست، برای کشاورزی و صنعتیه،
بله،
خب اون خودش یه سرمایه هست برای استان تهران، بله، که این اتفاق داره میفته، ان شاءالله بحث گسترده‌تر بشه. اجا. تو حوزه مدارس مشکلاتی که اصلی تو مدارس داریم، با سفر ریاست محترم جمهوری بخشی از مدارس‌های ما داره مرتفع میشه با همکاری خیرین،
بله،
که بالای 2500 میلیارد منابع گذاشته شده با همراه سرمایه خیرین، که انشالله بتونیم یه بخش عمده که تزریق به 150 تا 170 تا مدرسه ساخته میشه، این تراکم هایی که تو مدرسه رو مرتفع بشه. تو حوزه شاید بشه گفت که مباحثی که شاید کمتر هست و یه پیچیدگی داره بحث آلودگی است، که این آلودگی فقط مربوط به خاص بله این نظام شهری دستگاه اجرایی تو سطح استان دستگاه اجرایی در سطح ملی رو میطلبه که انشالله بر اساس قانون هوای پاک این کار عملیاتی بشه
انشالله. جناب دکتر علایالدین ازورجی خیلی سپاسگزارم، رئیس محترم باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران که حضور داشتید در برنامه پل مدیریت، صحبت‌های شما رو شنیدیم، انشالله باز هم مجالی باشه در خدمتتون باشیم. از شما خداحافظی میکنم و خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان و محترم شبکه رادیویی تهران و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
ساعت 11:40 دقیقه است. این ساعت از رادیو تهران برنامه مهربانو به شما تقدیم میشه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که تقدیم شما میشه تا دغدغه‌های شما بانوان و خانواده‌های محترم رو مطرح کنیم.
اساتید انقلابی و متدین خوشبختانه در دانشگاه زیاده. جمع عظیمی از اساتید دانشگاه ما اساتیدی هستند که به انقلاب از بن دندان عقیده دارن، معتقدن، پایبندن و متدینن و مایلن پیشرفت‌های انقلابی در همه زمینه‌ها همچنان ادامه و استمرار پیدا کنه. به نظر من این مجموعه اساتید انقلابی بایستی همت کنن در داخل دانشگاه جریان سازی کنن.
میخوام گفتگو کنم با یک بانوی بسیار فعال که هم در مجامع علمی مطرح هستش، هم یک بسیجی فعاله، هم مادر، هم جز نخبگانمون هست و خلاصه همه جوره داره چرخ زندگیشو میچرخونه. و اینکه آیا واقعا با یه دست میشه چند تا هندونه رو گرفت، این توانایی که در بعضی از زنان جامعهمون دیده میشه. بانو خانم مهندس مریم ملاباقر عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی و از مدرسین آموزشی دانشگاه هم هستند. چندین کتاب تألیف کردن، مقالات متعددی رو هم دارن که سوابق علمیشون اینقدر زیاده که من اگه بخوام بگم فکر کنم یک رو به برنامه مهربانو رو باید بهش بپردازیم که جای تقدیر داره. جدا از بحث تدریسشون در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، مسئول بسیج خواهران دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب هم بودن. درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم بانو جان، با این همه فعالیت اگه الان بخوایم به یه دغدغتون اشاره بکنید چیه؟
مهمترین دغدغه من سن ازدواج برای خانم ها و فرزندآوریه.
خب خودتون چند سالی که ازدواج کردین؟
متاسفانه من در سن 28 سالگی ازدواج کردم، چون جو جامعه اون موقع طوری بود که حالا نمیپسندید ازدواج های تو سنین پایین رو.
بله.
ولی هرچی که بیشتر گذشت من دیدم که فرصت های طلایی رو خانم های زیر 30 سال از دست میدن و من خودم به شخصه شاید فکر میکردم که موفقیت در اینه که ما شغل خوب داشته باشیم، تحصیلات عالیه داشته باشیم، ولی وقتی از این صدها عبور کردم، تحصیلات خوب داشتم، شغل خوب داشتم، دیدم چیزهایی رو در نظر نگرفتم در زمان خودش که باید در نظر میگرفت.
در جایگاه یک زنی که فعال بسیجی هم هستید، هم گروه هاتون، کسایی که با شما فعالیت میکنن، دغدغه هاشون چی میتونه باشه؟ به یکی از این دغدغه ها میشه اشاره بکنی؟
ببینید دغدغه هایی که افراد دارن اینه که یه سری آدم هایی هستن که میخوان کمک بکنن ولی هدایت هدفمند نمیشه منابع مالیشون. ما سعی کردیم تو حوزه هایی که میتونیم این هدایت رو انجام بدیم و هدفمند باشه قدم برداریم. مثلا همین پویش های کشوری با محوریت آگاه سازی کودکان، مثلا ما رنج سنی ها رو مشخص میکنیم کار تو هر حوزه چطور هست، یه سری کلیپ براشون میذاریم، ازشون یه سری کار فرهنگی میخوایم و مدت دار.
بله.
صرفا یه برنامه کوتاه نیست.
خدا قوت میگم.
ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بسیج اساتید در نقش یک مجموعه بزرگ مردم پایه برای اطلاع حکمرانی دینی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان بازوانی توانمند برای کمک به حل مسائل مدیریتی و پیشرفت کشور عمل می کند.
نام مهبانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی، امضا مهبانو رادیو تهران.
بشنویم بخشی از صحبت‌های قاد جبار، همسر لبنانی شهید چمران رو که امروز روز شهادت دکتر چمران هم هست، همسری که وفادار بودن و عاشقانه کنار این شهید بزرگوار زندگیشون رو گذروندند.
شب شهادتش که روز شنبه بود، مصطفی تو تهران بود، رفته بود و گفته من فرداش برمیگردم. علی عباس یکی از رزمندگان لبنانی که تو ایران شهید شد، تشییع جنازش بود و مصطفی کار داشت تو تهران و گفت ممکن فردا برای ختم علی عباس میمونم تهران. ولی نه، آگاه شب عصر بود، تو اهواز بودم تو ستاد جنگای نامنظم، اتاق عملیاتی که اونجا مصطفی تو ستاد بوده. خب کسی نمیاد وقتی مصطفی نیست. یک دفعه دیدم در باز شد و من ترسیدم که کی وارد اتاق، دیدم مصطفی. بعد نگاه کرد و گفت مثل اینکه خوشحال نشدید من اومدم. من تعجب بودم که قرار نبود مصطفی برگرده امروز. بعد به من گفت من برای شما برگشتم. گفتم نه مصطفی، تو برای من هیچ وقت بر نگشتی، تو برای کار تو. بعدشون گفت به همین مهربونی، نه من برای شما برگشتن و شما از احمد سعیدی بپرس. من امشب اصرار داشتم که به اهواز برگردم. و گفتم مصطفی من عصری که دمی همین رودخانه کارون تو خود ستاد رد می شدم، یعنی می رفتم قدم می زدم دمی رودخانه، احساس کردم که واقعا اینقدر دلم پره، میخوام فریاد بزدم و خیلی گرفته بودم. احساس کردم هرچی من تو این رودخانه فریاد زدم ولی نمیتونم خودم خالی بکنم. به مصطفی تعریف میکردم، اینقدر در وجودم عشق بود که احساس کردم که حتی اگر تو اومدید نمیتونی من را. بعد مصطفی به من خندید و گفت من همش نگران این مسئله، تو به عشق بزرگتر از من احتیاج دارید و این عشق خدا و باید به این مرحله از تکامل برسید که واقعا انسان به جز خدا و فانی شدن در خدا هیچی نمیتونی پرش بکنی و راضیش بشه و من الان به اطمینان خاطر میتونم برم. من متوجه این کلامش نشدم. من اومدم دیدم مصطفی دراز کشیده رو تخت، و احساس کردم که نه ایشون بیداری، ولی هیچی نمیگفت، چشمم بست. بعد به من گفت من فردا شهید میشم دیگه. بیادم مصطفی شوخی میکرد، گفتم مگه شهادت دست شما؟ ایشون گفته نه من از خدا خواستم و میدونم خدا خواست من میداد، ولی من میخواستم شما راضی باشی، باید رضایت بدید و اگر رضایت ندادید من شهید نمیشم. خیلی از این حرف برای من تعجب بود. من میگفتم خب مسلما من رضایت نمیدم و اون دست شما نیست، هر وقتی که خدا ارادهش تعلق میگیرید خب من راضیم به رضای خدا، با منتظر این روزی، ولی چرا فردا، چرا شما ولیشون اصرار میکرد که فردا و حتما باید من صبح از اینجا میرم بیرون به رضایت کامل خودتون باش و آخر رضایتم گرفت و خودم نمیدونستم چرا رضایتم دادم بهشون. بعد من خیلی برای من و بعد همینطور شد، یعنی فردا صبح وقتی مصطفی رفت خدا حافظی کرد، من یادم هست که تو ستاد بهشون که بودم هر وقت صبح میخواست برفت لباسش حاضر میکردم، کلاشنکوفش آماده میکردم، اسلحه‌اش، همه چیزش، و یکیش این که آب میذارن توش که میذاری نمیدونم اسمش چی، میذاشتم تو فریزر که یخ بشه که تو راه سرد باشه بهشون. این که آوردم آخرین چیزی دادم بهشون گذاشتم، به من گفت شما دختری خوبی، خیلی از من تشکر کرد برای هر کارهایی که بهشون کردم و رفت.
تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عبور شد به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب شب نمی تو ساره ای ستاره ای، تو آسیه تو آسمان تو هاجری دوباره ای، نشانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره ای، نجابت زمان را تویی که جار می زنی، تو یک زنی.
پایان بخش مهربانوی صفحه مهراوران هست که نیلوفر ملاکاظمی برای شما اجرا میکنن. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدارتون.
مهراوران اینجا سرزمین مهرورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو پوران شریعت رضوی نویسنده. بی بی فاطمه شریعت رضوی، معروف به پوران شریعت رضوی، فرزند علی اکبر و پری، در آبان ماه سال 1313 در شهر مشهد متولد شد. پدرش تاجر و اصالتاً خراسانی بود. پس از مدتی خانواده شریعت رضوی از خراسان به تهران کوچ کردند و فرزندشون پوران در تهران به مدرسه رفت و در سال 34 وارد دانشسرای عالی تهران شد و تحصیل در رشته ادبیات فرانسه رو انتخاب کرد. با افتتاح دانشکده ادبیات در مشهد به تصمیم پدرش و علارغم میل باطنی خود، در حالی که دو ماه در کلاس‌های دانشسرای عالی حضور یافته بود، وارد کلاسی شد که علی شریعتی یکی از دانشجویان آن بود. شریعتی در سال 1336 به پوران پیشنهاد ازدواج داد که او با این استدلال که قصد داره با مردی تحصیل کرده ازدواج کنه و قبل از اون باید تحصیلات دانشگاهی خودش رو به پایان برسونه، جواب رد داد. پس از یک سال تلاش علی شریعتی، این دو در 24 تیر سال 37 با یکدیگر ازدواج کردند که حاصل این ازدواج 4 فرزنده. بانو شریعت رضوی از دانشگاه سوربن فرانسه مدرک دکترای ادبیات فارسیش رو گرفت و علی شریعتی در سال 56 از دنیا رفت و پوران پس از مرگ همسرش در سال 77 اداری بنیاد شریعتی رو بر عهده گرفت. او در سال 86 کتاب طرحی از یک زندگی رو درباره زندگی همسرش منتشر کرد. پوران شریعت رضوی به دلیل سکته مغزی در روز جمعه 26 بهمن سال 97 در سن 84 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
برنامه مهربانو تقدیم شد به شما بانوان پرتلاش و مهربان سرزمینمون. ساعت 15:54 و 44 ثانیه است. انتخاب شما هم رادیو تهران صدای پایتخت در آخرین روز ماه خرداد سال 1402 که امیدوارم روز بسیار خوبی برای همتون باشه. لطفاً حدود 5 دقیقه با همکارانمون در مجموعه صدای شهر همراهی بفرمایید.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام. عصر شما شهروندان، رانندگان گرامی و همینطور همکاران محترمم در پخش شبکه رادیو تهران به خیر و نیکی باشه. با بخش عصرگاهی طبق معمول هر روز همراه شما هستیم با بخش های 5 دقیقه تا ساعت 8 شب. ممنون میشیم که همراهمون باشید.
ترافیک میشید.
اما مروری داشته باشیم بر وضعیت عبور و مرور در بزرگراه‌های شهرمون تهران و شلوغی این محورها رو خدمت شما اعلام می‌کنیم که بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینه. بزرگراه مدرس به سمت جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید حقانی هم ترافیک سنگینی داره. بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه یادگار امام، بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت و بزرگراه شیخ فضل الله نوری به سمت جنوب از بلوار مرزداران تا بزرگراه جنا.
امروز در مورد حصار آهنی که بین پیاده رو و سوار روی تقاطع خیابان ولیعصر به فاطمی هستش صحبت میکنیم. حصار آهنی که کشته شده برای اینکه مردم خیلی از داخل پیاده رو به خیابان وارد نشن. اما اون چه که من در عمل دارم میبینم جمعیتی که داخل خیابان هستش حتی با وجود پل عابر پیاده‌ای که اینجا قرار گرفته خیلی بیشتر از افرادیه که داخل پیاده رو هستند. اما چرا؟
پل هوایی که گذاشتن اگه یه دونه پله برقی داشت مطمئنا پل رو انتخابی کرده.
پل هواییمون برقی نیست، این رو برقی کنن مردم رو راحت دارش، خطرش هم کمتره. فقط این باید برقی شد، هیچکی نمیدونی هر کی میاد میگه پام درد میکنه نمیتونم برم. فقط اینو باید برقی کنن دیگه، کسی اینجا رد
نمیکنه. داخل خود فاطمی هم میخوان برن باز از داخل پیاده رو نمیرن، از این طرف نرده رد میشن.
یه سری عادت دیگه، عادت یادن.
معمولا بچه ها پیر زن ها پیر مرد ها که میخوان رد بشن معمولا نمیرن اونجا، میگن وای پله داره نمیشه رفت و سخته، میان تو خیابون راحت تر میرن.
تا به حال دیدید اینجا تصادفی اتفاق بیفته؟
نه، مردم بالاخره هم ماشین هم مردم موازه بر، ولی خب ترافیک میشه دیگه. همین که از وسط خیابون رد میشن ماشین باید هی وایسه، گاهن ممکنه خب اتفاقی هم بیفته دیگه. حالا فقط اینو برقیش کنن مطمئنا 70-80% از خیابون رد نمیرن. برقیش کنن خیلی خوب میشه.
این اگه پل هوایی خب پله برقی بود همه پله برقی استفاده میکنن بلا استثنا، چون اکثرا سمبالا هستن مجبورن از وسط خیابون رد شن، چاره ای نداره باشون درد میکنه نمیتونن پله آهنی برن، ولی پایشان پله برقی بزن همه بلا استثنا استفاده میکنن.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر.
88 82 30 1
صدا شهر.
بله، تلفن استودیو صدای شهر 88-82-301 از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید در رابطه با موضوع برنامه و این خبر رو هم بشنوید که محسن هرمزی مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه گفته که ساخت فاز نخست خط 10 متروی تهران به مدت 3 سال طول میکشه. در حال حاضر مراحل اولیه ساخت این خط عملیاتی شده. خط 10 مترو از ایستگاه وردا آغاز میشه و تا فلکه سوم تهران پارس در شرق تهران ادامه پیدا میکنه.